نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران. از رادیو فردا به شما به خصوص در ایران سلام میکنیم، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان در نخستین ثانیه های شروع شنبه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید قبل از این که بریم سراغ بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردن، سری بزنیم به تازه‌ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درودی دیگربار به شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر کشور جمهوری اسلامی با اشاره به قیمت حدود 40 دلاری نفت در هر بشکه و آنچه هزینه‌های سرسام‌آور کشور نامید، اعلام کرد که بودجه نفت دیگر جوابگوی نیاز استان‌ها نیست. به گزارش نسیم آنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که در جمع مدیران و مسئولان شهرستان‌های غرب استان گلستان سخن می‌گفت، بدون اشاره به جزئیات از بد هزینه شدن برخی از سرمایه‌ها و هزینه‌های استان‌ها سخن به میان آورد و از قصد دولت برای واگذاری اختیارات در زمینه سیاست‌های اقتصادی به استان‌ها خبر داد. وزیر کشور همچنین خواستار افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی فعالان اقتصادی در استانها شد. بودجه ایران به شدت به صادرات و فروش نفت در بازارهای جهانی وابسته است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید بیش از 1500 جوان ایرانی که قصد پیوستن به داعش داشتند توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده و با روش‌های مختلفی مانند احضار، بازداشت و گفتگو از پیوستن آنان به این گروه پیشگیری شده است. محمود علوی که روز پنجشنبه در قم این موضوع را اعلام کرد، توضیح نداد که این جوانان در چه منطقه یا مناطقی بازداشت شدند. وزارت کشور ایران در بهمن سال گذشته در گزارشی تحقیقی امنیتی گوشزد کرده بود که جریان‌های هوادار داعش در مناطق کردنشین ایران در حال یارگیری هستند و هشدار داده بود که هر گونه آزمون و خطای به ظاهر بی اهمیت از سوی مقامات مسئول در این مناطق منجر به وقوع دومینوی بهمنوار خواهد شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز جمعه گفت نزدیک شدن شناورهای ایرانی به ناوهای آمریکا اقدامی نگران کننده است که میتواند در منطقه محدود خلیج فارس به افزایش خطر اشتباه محاسباتی منجر شود. روز چهارشنبه وزارت دفاع آمریکا نزدیک شدن 4 قایق تندرو سپاه پاسداران را به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز اقدامی غیر حرفه‌ای و ناامن توصیف کرد و همچنین روز پنجشنبه شبکه خبری CNN گزارش داد که یک ناو آمریکایی پس از آنکه قایق‌های سپاه به فاصله 200 یاردی آن رسیدند و به هشدارها توجه نکردند، به سوی یکی از قایق‌ها تیر اخطار شلیک کرده است. در این زمینه الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت این نوع رفتارها مایه نگرانی است و باعث افزایش بیمورد تنش می شود. در پی توافق شورشیان و دولت بشار اسد، تخلیه شهر داریا از شورشیان و اهالی آن روز جمعه آغاز شد. شهر داریا در نزدیکی دمشق از سال 2012 در محاصره نیروهای دولتی بود. این شهر در هفته‌های اخیر هدف بمب‌های بشکه‌ای و آتش‌زا قرار داشت و هفته گذشته تنها بیمارستان باقی‌مانده آن هم نابود شد. سازمان ملل متحد پیشتر محاصره این شهر و گرسنه نگاه داشتن اهالیان را محکوم کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک ژنرال سوری گزارش داد که حدود 700 شورشی و 4000 تن از اهالی داریا تا روز شنبه به دیگر مناطق سوریه منتقل می شوند. نمایندگان سازمان ملل متحد در امور سوریه با ابراز نگرانی از انتقال اجباری اهالی این شهر گفتند این انتقال می بایست تنها در صورت تضمین امنیت و با رضایت خود آنان صورت می گرفت. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از شهرداران شهرهای جنوب فرانسه که استفاده از بورکینی یا لباس شنای اسلامی را در شهرشان منع کردند، اعلام داشتند به رغم رأی شورای دولتی فرانسه این ممنوعیت را ادامه خواهند داد. شورای دولتی فرانسه روز جمعه دستورالعمل منع استفاده از بورکینی را در یک شهر فرانسه ملغا اعلام کرد. شهرداران حدود 30 شهر در فرانسه چنین ممنوعیتی برقرار کردند.
متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. و در ادامه از داوود رشیدی خواهیم شنید، بازیگر و کارگردان نامداری که درگذشت از زبان دوستان و همکاران او میشنویم.
چون سابقه آشین فارسی آنچنانی هم نداشتم قبل از انقلاب، یه ذره قابل قبول تر بودن برای اهالی ارشاد و بهشون فرصت بیشتری داده میشد که برای اینکه کار کنند و بازی کنند.
وزیر اطلاعات ایران گفته است بیش از 1500 جوان ایرانی را که قصد پیوستن به داعش داشتند شناسایی کردند.
سیستم سیاسی اجتماعی ما نتونسته یک سری از گروه های اجتماعی رو در خودش جذب کنه و جا بده. مثلا لحاظ مذهبی اهل سنت رو نتونسته در خود سیستم سیاسی اجتماعی ادغام کنه.
ده ها دانشجوی ایرانی ماه‌هاست منتظر دریافت ویزای تحصیلی آمریکا هستند. برخی برای دیدار خانواده به ایران سفر کرده بودند.
در گذشته ما یک گرد همایی دو سالانه فارغ التحصیلان شریف در منطقه واشنگتن دی سی رو داشتیم و نزدیک به 300 نفر یا ویزا نگرفتن یا اینقدر تأخیر تو صدور ویزا داشت که اصلا نمیتونستن در این کنفرانس گرد همایی شرکت بکنن.
و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفته است برخی دفعه تطهیر دشمنان کشور هستند.
بالاخره باید یک روزی یک هیئت حقیقتیاب ملی و بی‌طرف به ادعایی که علیه آقای پور محمدی شده و همچنین دفاعیاتی که او درباره خودش داره رسیدگی بکنه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه رادیو فردا بمونید. اعلام شده که در پی رفت آمد قایق‌های گشتی سپاه پاسداران به سمت ناوهای نیروی دریایی آمریکا، این کشور به بررسی راه‌های مقابله با حمله‌های نامتقارن احتمالی از طرف جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه از ادامه نزدیک شدن قایق‌های تندرو ایرانی به ناوهای آمریکایی در بخش شمالی خلیج فارس خبر داد. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن وبسایت انستیتوی نیروی دریایی آمریکا گزارش داده که ناخدا بیل اوربان، سخنگوی ناوگان پنجم این کشور، مزاحمت قایق‌های تندرو متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی علیه ناوهای آمریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس را خطرناک توصیف کرده است. نیروی دریایی سرفرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه نظامی ضمن محکوم کردن این گونه حرکت‌های تحریک‌آمیز گفته است که چنین مزاحمت‌های خطرناکی می‌تواند به شرایط شدیدی منجر شود. در واشنگتن، سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به رویدادهای اخیر تأکید کردند که رفتار دولت ایران غیر حرفه‌ای و غیر قابل پذیرش است. جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، ضمن تأیید رویدادهای اخیر و تأکید بر اینکه ناوهای آمریکایی در آب‌های آزاد بین‌المللی در حال عبور از تنگه هرمز بوده‌اند، گفت که بر اساس برآورد پنتاگون اقدام قایق‌های ایرانی خطرناک و غیرحرفه‌ای بوده و از دیدگاه آمریکا پذیرفتنی نیست. جاش ارنست افزود که این گونه اقدامات نگران کننده است و می‌تواند به تنش‌های ناخواسته‌ای منجر شود. حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد واکنش ناوهای آمریکایی در رویدادهای اخیر چنین توضیح می‌دهد:
وقتی که یک ناو آمریکایی یا ناو هر کشور دیگر از یک آبراهی مثل تنگه هرمز داره عبور میکنه، وقتی فرمانده این ناو مواجه میشه با 4 قایق تندرو به طرفش دارن میرون با اون سرعت، وقت زیادی برای تصمیم نداره. اول اعلام محل جنگ میکنه در خود ناو. پشت مدار مخابراتی یعنی کانال 16 سعی میکنه که با این قایقا تماس بگیره که این مانورتون خطرناکه. 4 بوق میزنه که هشدار به شما میدیم. بعدش نورافشان پرتاب میکنه. همه اینا در یک فاصله بسیار کمی و پشت سر این اگر واقعا توجهی نکنند که همینطور اتفاق افتاد، آتش اخطار. و بعد از اون اگه بازم نزدیک بشن، فرماندهی هیچ ناوی نمیتونه ناو خودشو به خطر بندازه و به رویشون آتش باز میکنه. و این میتونه واقعا خطرناک باشه و یک درگیری نظامی ناخواسته منجر بشه.
وبسایت نشریه فارم پالیسی بامداد آدینه در گزارشی گفت که نیروی دریایی آمریکا به بررسی راه‌های مقابله با مزیت حمله‌های احتمالی غیر متقارن ایران پرداخته و راه حل کارساز را در استفاده از سلاح‌های لیزری یافته است. فورن پالیسی اضافه کرده که اتفاقا یکی از ناوهایی که به چنین سلاحی مجهز است همینک در خلیج فارس به سر می‌برد. روزنامه نیویورک تایمز نیز خبر رویدادهای خلیج فارس را با تیتر افزایش تنش بین ایران و آمریکا پوشش داده است. برای آگاهی از پیامدهای احتمالی این تنش به گفته نیویورک تایمز، نظر حسین آریان کارشناس نظامی را جویا می‌شوم.
اولا خود مسئله برمیگرده به اون فضایی که در داخل سپاه پاسداران هست و همینطور در نیروی دریایی سپاه پاسداران، یعنی ادامه دشمنی با آمریکا و به چالش کشیدن آمریکا در هر موردی که ممکن باشه. و وقتی که ما صحبت‌ها و گفتار فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران رو در چند سال گذشته کنار هم قرار میدیم، خلاصش اینه که کار نیروی دریایی سپاه پاسداران به گفته سردار فدوی نابودی نیروی دریایی آمریکا، این که امکان پذیر باشه یا نه اون جای بحث داره، ولی این صحبت‌ها رو می‌کنه. به چالش کشیدن این گونه ناوهای آمریکایی میتونه به درگیری منجر بشه و این درگیری در وهله اول صدمه سنگینی میتونه به خود نیروی دریایی سپاه پاسداران وارد بکنه و اگر این درگیری ها گسترش پیدا بکنه و به یک جنگ حتی محدود منجر بشه، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که در خط مقدم در دریای عمان قرار گرفته، بیشترین صدمه رو از طرف نیروی دریایی آمریکا و نیروهای دریایی دیگر کشورهای غربی خواهد دید. همون گونه که ما این همین مقابله رو در زمان جنگ ایران عراق و در زمان جنگ نفتکشا مشاهده کردیم. در این رابطه باید تأکید بکنم که اقدام سپاه پاسداران و کاری رو که قایق‌ها انجام میدن به هیچ وجه من الوجود در هیچ محکمه بین‌المللی قابل دفاع نیست.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که روشن نیست نزدیک شدن شناورهای ایرانی به طور متوالی در روزهای متفاوت تلاشی عمدی برای رساندن پیامی خصمانه به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس بوده است. ولی حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به طور تلویحی ناوهای آمریکایی را به ورود به آبهای ایران متهم کرده و گفت که نظارت واحدهای دریایی ایران بر تردد شناورهای بیگانه در خلیج فارس به طور طبیعی در آبهای سرزمینی ایران صورت می‌گیرد. نشریه فوربس نیز در گزارشی گفته است که دولت ایران با این گونه اعمال تحریک‌آمیز در واقع در پی ارائه تصویری از قدرت خود برای مردم ایران در داخل آن کشور است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما وزیر اطلاعات ایران گفته صدها جوان ایرانی که قصد پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش رو داشتن شناسایی شدند و از پیوستن آنها به داعش جلوگیری شده. او این مسائل رو در اظهارات پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز در قم اعلام کرده و گفته بعد از شناسایی بیش از 1500 جوانی که قصد پیوستن به داعش رو داشتن، با روش‌هایی از قبیل احضار، بازداشت و گفتگو از این شرایط پیشگیری شده. از رویا کمی مشت بشنویم.
از آذر ماه سال 93 تا شهریور ماه سال 95 فرصت لازم بود تا خط قرمز 40 کیلومتری که ایران برای داعش تعیین کرده بود به این سوی مرزهای ایران عقب نشینی کند. سرلشکر باقری فرمانده نیروی زمینی ایران آذر ماه سال 93 گفته بود:
ما خطوط قرمزی رو در مقابل حوادث اخیر عراق داریم، از جمله یک حاشیه امنیتی برای مرزمون قائل هستیم، به اینکه اگر این گروهک یا هر عنصر تهدیدکننده به مرزهای جمهوری اسلامی نزدیک بشه، ما در یک اقدام دفاع مقتدرانه مرزی این نیروی مهاجم به مرز رو منهدم خواهیم کرد. این رو درک کردن و الان هم آخرین جایی که در استان دیالی عراق اومدن تقریبا با مرز ما 40 کیلومتر فاصله داره، یعنی یه حریم 40 کیلومتری رو خودشون حفظ کردن، دیگه به سمت مرز ما نیامدن.
این سخنان در حالی مطرح شده که در همه سالهای پس از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، ایران از حضور نظامی خود در این کشور با ادعای ممانعت از نزدیک شدن داعش به مرزهای ایران دفاع کرده است. با این همه، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در ایران خبر داده و گفته است که امروز هر هفته یک تیم تروریستی در کشور کشف می‌شود. به این ترتیب اتخاذ سیستم دفاعی جنگ در سوریه برای ممانعت از حضور داعش در ایران تا چه حد واقع بینانه بوده است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، پاسخ می‌دهد.
حدود 5 سال هست که جمهوری اسلامی سیاست‌های فرقه‌گرا، جاه طلب و گسترش خواه خودش رو در منطقه با افزایش قدرت داعش توجیه می‌کنه. این سخنان آقای علوی نشون میده که ادعاهای قبلی در مورد داعش به عنوان یک قدرت بیگانه واقعیت نداره و داعش به عنوان یکی از گروه‌های اسلامگرای سنی اکنون بیشتر یک تهدید امنیتی داخلی هست. به نظر من اسلامگرایی سنی در ایران نوعی واکنش هست به بست اسلامگرایی شیعی در منطقه و فشارهایی که بر مناطق سنی نشین وارد میشه.
وزیر اطلاعات همچنین در سخنانی در جلسه شورای اداری استان قم از کشف ردپای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و موساد در جنوب شرق کشور خبر داده. وی پیش از این هم از فعالیت‌های مشابه در غرب کشور خبر داده بود. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد ویژگی‌های این مناطق جغرافیایی می‌گوید:
ما می‌دونیم که نوعی گرایش گریز از مرکز در جامعه ما وجود داشته و شاید تشدید هم شده. گرایش از مرکز، منظورم مرکز حکومت، یعنی سیستم سیاسی اجتماعی ما نتونسته یک سری از گروه های اجتماعی رو در خودش جذب کنه و جا بده. مثلا لحاظ مذهبی در اسلام اهل سنت رو نتونسته در خود سیستم سیاسی اجتماعی ادغام کنه و اونا رو بهشون جایی بده. لحاظ قومی برای بلوچ ها و عرب ها در وهله اول و بعد برای کرد ها و ترکمن ها جای زیادی نکرده. این جا باز نکردن سیاسی اجتماعی با گریز از مرکز جغرافیایی تطابق پیدا کرد و نوعی عدم ادغام و آمادگی برای بیرون رفتن از مجموعه سیستم رو نمایش میده.
پیش از این در اردیبهشت ماه محمود علوی از دستگیری و انهدام بیش از 20 تیم تروریستی در سال گذشته خبر داده بود. او روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم نیز از بازداشت بیش از 1500 جوان خبر داد که به گفته او قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند. وزیر اطلاعات گفت که بر اساس آنچه او موضع قرآن و رسول اکرم خواند با این افراد صحبت شده و از پیوستن آنها به داعش جلوگیری شده است. اما چه ویژگی داعش سبب جذب جوانان ایرانی به این گروه می شود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
عنصری در فعالیت های داعش وجود داره که برای بسیاری از اونا جذاب و اون عنصر ماجراجویی بدون پیامد هست. جوانی که می تونه اونجا سر ببره، آدم ها آتیش بزنه، آویزون کنه، تو دریا بندازه، بس بلندی پرت کنه بدون اینکه پیامدی براش داشته باشه، کارهایی که در جاهای دیگه نمیشه انجام داد. چه شما دولت باشید چه مخالف دولت باشید معمولا این کارا رو نمی‌کنید. عامل دیگه هم اینه که تو هر جامعه‌ای به هر حال نارضایتی وجود داره، تبدیل میشه به مخالفت، به اعتراض و گاهی اوقات اعتراض عملی. یا خود نظام سیاسی باید بتونه اعتراض رو در خودش جذب کنه، بهش پاسخ بده، یا مخالفانش بتونن به اون پاسخ بدن و ایده جذب مخالفان بشن. ولی از نظر این جوانان شاید اون مخالفان سنتی و معمول نظام سیاسی قادر دیگه نیستن اعتراض های اونا رو در خودشون جا بدن و اونا نمیتونن نمایندگی کنن خواسته‌هایی رو که اینها دارن. بنابراین اینها به دنبال منابع دیگری رفتن برای اینکه بتونن اعتراض های خودشون و مخالفت های خودشون رو اونطوری تسلی بدن و برآورده بکنن و شاید داعش رو محملی دونستن برای این کار.
در حالی که به نظر میرسد سیاست داعش در قبال عراق و سوریه فعالیت نظامی است، اما آیا این گروه مسلح سیاست‌های متفاوتی را در برابر ایران برگزیده و ترجیح داده از طریق جذب نیرو در داخل ایران فعالیت کند؟ مجید محمدی پاسخ می‌دهد.
سیاست داعش از ابتدا در عراق و سوریه هم همینطور بوده. اونها ابتدا تلاش می‌کنند که نیروهای محلی رو استخدام کنند، حوزه نفوذشون رو در منطقه افزایش بدن و بعد تلاش میکنن با حملات نظامی، بمبگذاری اون منطقه رو کاملا تحت تسخیر خودشون قرار بدن. سیاست داعش در ایران هم همینطور هست. اونها اگر بخواهند در ایران نفوذ پیدا کنند، ابتداعا همه تلاششون متمرکز خواهد بود بر اینکه مناطقی رو تحت نفوذ خودشون از لحاظ ایدئولوژیک قرار بدن، استخدام نیرو کنند، سازماندهیشون رو بس بدن و بعد اون منطقه رو از لحاظ نظامی در اختیار خودشون بگیرند.
با این همه مجید محمدی نیروگیری داعش در داخل ایران را خطری جدی تلقی نمی کند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این بازداشت ها مربوط میشه به افرادی که در حلقات یا محافل عمدتا مذهبی شرکت می کنند و و هنوز استخدام نشدن برای انجام عملیات نظامی، این سابقه داره در رفتار وزارت اطلاعات. من فکر نمی کنم که داعش و مجموعه گروه های اسلامگرای سنی در این مقطعی که ما قرار داریم یک تهدید امنیتی جدی برای ایران باشند.
حسین غازیان نیز تعداد افرادی که بازداشت شده یا قصد پیوستن به داعش را داشتند مهم نمی‌داند و میگوید
رقم اینجا شاید اهمیت کمتری داشته باشه. اون چه که فرانسه یا اروپا به طور کلی تهدید کرده در این روزها 1500 تا آدم نیستن. گاهی اوقات یه دونه آدمه که با یک کامیون ممکنه بزنه به صفه عده‌ای از مردم و تعداد زیادی رو بکشه و این جهان رو تکون میده. نوع عملیات و تأثیری که امروزه میذاره نیازی نیست واقعا به اون تعداد از آدم ها که اونها میزان خطر یک گروه رو برای ما بسنجن.
کمتر از یک ماه پیش فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران خبر داده بود که گروه حکومت اسلامی یا داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است.
رویا کریمی مشت گزارش میداد. اما وزیر دادگستری ایران در تازه‌ترین واکنش بعد از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری گفته بعضی‌ها در پی تطهیر دشمنان کشور هستند. او اقدامات سازمان مجاهدین خلق رو محکوم کرده و اونها رو همسو با گروه داعش توصیف کرده. رضا جمالی گزارش میده.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در تازه‌ترین واکنش پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری میگوید که بعضی‌ها در پی تطهیر دشمنان به گفته او خوناشام ایران هستند. او شامگاه پنجشنبه در همدان بدون اشاره مستقیم به نوار صوتی آیت الله منتظری با حمله شدید به سازمان مجاهدین خلق آنها را مانند گروه داعش توصیف کرد که به تعبیر او مستوجب مجازات هستند. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی کمتر از یک ماه پیش فایل صوتی از او مربوط به مرداد سال 67 منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن.
مقام های قضایی حاضر در این جلسه حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان هستند. این چهار نفر اعضای هیئتی بودند که به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 تصمیم گرفتند. مصطفی پور محمدی پیش از این اتهام مسئولیت در اعدام‌های سال 67 را رد کرده و گفته که در آن زمان تنها مسئول بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بوده و در موضوع اعدام‌ها دخالتی نداشته است. این اظهارات در حالی است که در نوار صوتی اخیر منتشر شده پس از انتقادهای آیت الله منتظری مصطفی پور محمدی عضو هیئت 4 نفره سعی در توجیه روند اعدام‌ها می‌کند اما صحبت‌های او بارها با اعتراض آقای منتظری قطع می‌شود.
اگر اجازه بدیم آجا شما یه تعدادی رو از اتاقاش رو آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا الان تو سلولای انفرادی هستن. اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد میکنه. اگر اجازه میکنم نه
من هیچ اجازه من
حدود 200 نفر هست
من هیچ اجازه
که اینا رو
من با یکیشم مخارب.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در ارزیابی نقش مصطفی پور محمدی در اعدام‌های سال 67 در ایران به رادیو فردا می‌گوید
در تمام یک دهه گذشته از سال 84 تا الان آقای پور محمدی ده‌ها سخنرانی و مصاحبه داشته، سعی می‌کرده خودش را هم در ماجرای اعدام‌های 67، هم در ماجرای ترورهای مخالفان خارج کشور و هم در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای تبرئه کنه. عمدتاً هم خودش را مظلوم دونسته و مخالفانش را حامی سازمان مجاهدین خلق یا عوامل کشورهای غربی و فریب خورده خونده. منتها منتقدان و مخالفان آقای پور محمدی که عمدتاً هم نخبگان مدنی و فعالان حقوق بشر هستند یک موضع خیلی ساده دارند. اون هم اینه که بالاخره باید یک روزی یک هیئت حقیقت‌یاب ملی و بی‌طرف به ادعاهایی که علیه آقای پور محمدی شده و همچنین دفاعیاتی که او درباره خودش داره رسیدگی بکنه. بنابراین انتصاب اینکه منتقدان یا مخالفین آقای پور محمدی مدافع این سازمان یا مخالف جمهوری اسلامی هستند نوعی فرار برای رسیدگی به حقیقت هست.
مصطفی پور محمدی شهریور سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در پاسخ به سؤالی درباره اعدام‌های سال 67 گفته بود که این حادثه جدا از بحث جنگ ایران و عراق نیست و برای توضیح آن نیاز به فرصت کافی و بیشتری است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار معتقد است که مصطفی پور محمدی همچنان یک چهره مرموز اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است.
آقای پور محمدی از چهره‌های مرموز امنیتی قضایی ایران در 14 دهه گذشته است. در مقاطع مختلف نام او به میان آمده. در اعدام‌های سال 67 نماینده ارشد وزارت اطلاعات و عضو هیئت 3 نفره منصوب بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. در همین نوار مکالمه‌ای که منتشر شد، هم آیت الله منتظری او را خطاب قرار میده و هم صدای او شنیده میشه در دفاع از اعدام‌ها. در اوایل دهه 70 موقعی که تعداد قابل توجهی از مخالفین جمهوری اسلامی در اروپا پشت سر هم ترور شدند، بار دیگر نام آقای پور محمدی به میان آمد. او آن زمان مسئول اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود. اواخر دهه 70 ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای افشا شد. بار دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب این بار نام آقای پور محمدی رو وسط کشیدند، گفتند که او نزدیک به باند سعید امامی بوده. گفته شد که در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشته. نهایتاً توسط دولت آقای خاتمی برکنار شد. سال 1384 در حالی که تصور می‌شد آقای پور محمدی مثل آقای خلخالی و لاجوردی به آرشیو خاطرات انقلاب اسلامی پیوسته، آقای پور محمدی ناگهان به روی صحنه آمد، توسط آقای احمد نژاد به عنوان وزیر کشور منصوب شد و نهایتاً در دولت آقای روحانی این بار به عنوان وزیر دادگستری، کسی که قرار بود پرونده حصر رو به سرانجام برسونه، بار دیگه به صحنه بازگشت.
آمارهای متفاوتی درباره اعدام‌های سال 67 از 2000 تا 30000 نفر منتشر شده است. اعدام این زندانیان در شرایطی رخ داد که اغلب آنها پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید با حذف کامل اعدام مخالف است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
احتمال اجرای حکم شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه.
صدور حکم شلاق تنبیه بدنی غیر انسانیه.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، امیدواریم که بتونید از همراهان این برنامه باشید و روز شنبه این برنامه رو بشنوید. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده ده‌ها دانشجوی ایرانی که قصد تحصیل در دانشگاه آمریکا را دارند ماه‌هاست منتظر دریافت ویزا هستند. احتمالاً بسیاری از اونها فرصت حضور رو در دانشگاه در آغاز سال تحصیلی جدید از دست میدن. بعضی از این افراد کسانی هستند که در حال تحصیل در آمریکا بودند و برای تعطیلات یا دیدار خانواده به ایران سفر کرده بودند. در گزارش هانا کاویانی در این زمینه بیشتر بشنویم.
دانشگاه‌های آمریکا یکی از مقاصد دانشجویان ایرانی هستند. خصوصاً آن دسته از دانشجویان که قصد ادامه تحصیلات در دوره‌های فوق لیسانس و پس از آن را دارند. آمار روزنامه گاردین اگرچه از کاهش شدید تعداد دانشجویان در مقایسه با دوران پس از انقلاب سال 57 خبر می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این رقم در حال افزایش است و در 2 سال گذشته به بیش از 11000 دانشجو رسیده است. دانشجویانی که بنابر اعلام انستیتوی آموزش بین المللی بیش از 300 میلیون دلار در سال 2014 به اقتصاد آمریکا کمک کردند. حال آنطور که ابتدا روز پنج شنبه روزنامه گاردین گزارش داد، ده‌ها تن از این دانشجویان برای حضور در کلاس درس در پاییز امسال با مشکل مواجه هستند. سعید در ایران یکی از این دانشجویان است که بیش از 3 سال پیش برای دیدار با خانواده‌اش و پس از 5 سال تحصیل به ایران بازگشته و نه تنها دانشگاه محل تحصیلش بلکه سناتور ایالت ماساچوست هم پیگیر پرونده‌اش شده، اما هنوز نتوانسته ویزای ورود به آمریکا را بار دیگر دریافت کند. اگرچه که او در این 3 سال با استاد راهنمای خود در آمریکا در ارتباط بوده و همچنان امیدوار است که بتواند برای دفاع از مدرک دکترایش به آمریکا بازگردد.
تقریبا داشتم آماده می شدم که برای دکترا دفاع کنم. قصدم این بود که قبل از دفاع بتونم یه سفر برم ایران و برگردم، که اگر بعد از دفاع دیگه مثلا اگر خواستم وارد بازار کار بشم احتمالاً فرصت برای مرخصی کمتره و حالا شاید شرط دانشجویی نباشه، به خاطر اون تصمیم گرفتم که حالا بعد از 5 سال که هیچ کدوم از اعضای خانواده رو ندیده بودم برم بیام ایران.
بیش از 5 سال پیش دولت آمریکا از تصمیماتی تازه در قبال دانشجویان ایرانی خبر داد. در آن زمان هیلری کلینتون که وزیر امور خارجه بود در یک پیام ویدیویی با اشاره به تغییراتی که برای ویزای دانشجویان ایرانی ایجاد شده گفت که آنها از این پس می توانند به جای یک ویزای 3 ماهه ویزای 2 ساله که قابلیت چند بار ورود به خاک آمریکا دارد را دریافت کنند. وزیر خارجه وقت آمریکا این تصمیم را در راستای تمایل این کشور به داشتن گفتمان بیشتر با کسانی خواند که آینده ایران را شکل می دهند.
We want more dialogue and more exchange with those of you who are shaping Iran's future.
اما این تصمیم دولت آمریکا گویا مشکل دانشجویان ایرانی را برطرف نکرد، چرا که در کنار دانشجویانی که در شهرهای آنکارا، ایروان، بیروت یا دبی به سفارت‌های آمریکا رفته و درخواست ویزا کرده و هنوز منتظرند، گروه دیگری نیز از بیم آنکه نتوانند در پی سفر به ایران بار دیگر ویزا دریافت کنند، سال‌هاست که در آمریکا مانده و خود را از سفر به کشورشان محروم کردند. رامبوت یک هنرمند جوان ایرانی ساکن شیکاگو است که 4 سال است به دلیل این نگرانی به ایران سفر نکرده است.
دقیقا نمیدونم داره چه اتفاقی میفته، ولی خب میشنوم که خب خیلی همه چی داره اون ور عوض میشه، ولی خب من هیچ درک با وجود حالا اینکه چون دارم هر روز دارم اسکایپ میکنم، وایبر میکنم، تلگرام میکنم، میدونم داره لفتن چه اتفاق میفته، ولی خب یه حس دیگه است که تو لمس بکنی داره دقیقا چه اتفاقی میفته و اون لمسه رو من ندارم. مثلا مثل اینه که تو یکی از اعضای خانوادت فوت میکنه اون ور و ابراز احساساتتون نسبت به این فوت یا مرگ یه ذره سورئاله. هیچ حس مشخصی از این فوت وجود نداره، برای اینکه تو خبر رسو فرشه میدید. به نظر من یه دفعه تجربه کردم پارسا، احساساتم خیلی احساس طبیعی نبود.
این در حالی است که وقتی 5 سال پیش وزیر خارجه آمریکا از تسهیل وضعیت ویزای دانشجویان ایرانی سخن گفته بود، یکی از دلایل اعطای ویزای چند بار ورود را دادن امکان سفر به ایران برای دیدار با خانواده، کارآموزی و سفر به خارج از آمریکا عنوان کرده بود. سیامک آرام که مسئول انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در واشنگتن دی سی است میگوید این امید وجود داشت که با تحرکات دیپلماتیک اخیر بین ایران و آمریکا و خصوصا دستیابی به توافق هسته‌ای این وضعیت دانشجویان ایرانی بهبود پیدا کند، اما آنطور که او از موارد متعدد چالش‌های دانشجویان میگوید این وضعیت نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است.
یه دلیلش میتونه باشه که حساسیت زیاد شده، حساسیت افکار عمومی به دلیل برجام و اتفاقاتی که امید تحول و تغییر تو روابط بین الملل رو میداد، شاید حساسیت بیشتر شده. اما یه بخش حساسیته که بیشتر دیده میشه یا بیشتر در واقع دنبال میکنن مردم یا بدنه دانشگاهی این مسئله رو، یه بخش هم هست نه واقعا این اتفاق داره میفته. همین که اخیراً هفته گذشته ما یک گرد همایی 2 سالانه فارغ التحصیلان شریف در منطقه واشنگتن دی سی رو داشتیم و نزدیک به 300 نفر یا ویزا نگرفتن یا در واقع یا ریجکت شدن یا اینقدر تأخیر تو صدور ویزا داشت که اصلا نمیتونستن در این کنفرانس گرد همایی شرکت بکنن. سابقه نداشته که این مقدار نخبه یا فارغ التحصیل یا دانشگاهی، اونم از دانشگاه شریف که در واقع تعداد زیادی از فارغ التحصیلان که آمریکا مشغول تحصیل هستند و سابقه روشنی دارن، این عددها این تعداد بی سابقه است.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش‌ها درباره مشکلات دانشجویان ایرانی به رادیو فردا گفته است سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هایش برای رسیدگی به درخواست ویزاهای دانشجویی اولویت قائل هستند، اما تأکید کرده که این سفارتخانه‌ها باید پیش از صدور ویزاهای تحصیلی مطمئن شوند که متقاضیان از نظر امنیتی تهدیدی علیه آمریکا نیستند و زمان لازم برای تحقیق و اطمینان در این زمینه به وضعیت، سابقه و شرایط متقاضیان بستگی دارد.
در مورد دانشجویانی شنیدید که بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین مدت هاست در ایران منتظر دریافت ویزای تحصیلی در آمریکا هستند. بعضی از این افراد هم برای دیدار یا تعطیلات و گذراندن زمان با خانواده‌شون به ایران سفر کرده بودند و دیگه نتونستن برگردن به آمریکا. اگر شما هم از کسانی هستید که چنین تجربه‌ای دارید، حتما با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما بگید که چه تجربه‌ای دارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما گزارش‌ها که از این هست که ترکیه شمار بیشتری نیرو و تجهیزات نظامی رو به سمت سوریه روانه کرده. اجازه بدید جزئیات رو با ایلیا جزائری همکارم که از منطقه روی خط تلفن ما است دنبال کنیم. ایلیا میتونه برای ما بگی که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
بله، امروز در روزی که گزارش آزاد مشاهدات و گزارش‌ها که از این هست که 4 تانک ارتش ترکیه وارد شمال سوریه شدن، در حقیقت به سمت شهرک جرابلس رفتن، شهرکی که نیروهای ارتش آزاد سوریه روز گذشته و پریروز در عملیاتی اون رو تونستن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش بازپس بگیرن. روز گذشته، یا بهتر اگر بگم روز جمعه، روز پنجشنبه ببخشید، هم 10 تا 20 تانک ارتش ترکیه وارد شهر جرابلس شد. این افزایش نیروی ترکیه رو در شمال سوریه نشون میده. به نظر میرسه این افزایش نیرو هدف اولش این هست تا از نیروی ارتش آزاد سوریه در جنگشون با داعش حمایت کنن، چرا که اونها قصد دارن به سمت غرب و جنوب جرابلس هم حرکت کنن. غرب و جنوب جرابلس همچنان در تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی هست.
ارتش آزاد سوریه جنگجویان واحدهای حمایت از خلق کرد رو تهدید کرده هرچه سریعتر شهر منبج رو ترک کنند، اگر نه یک جنگ بی امان و جدید به راه میفته. چرا به این شدت چنین تهدیدی رو کرده؟
درست، احمد بری رئیس سازمان، یکی از فرماندهان ارتش آزاد ترکیه که گفته میشه رئیس ستاد مشترک ارتش آزاد هست، بخشی گفتم ترکیه، این تهدید رو کرده. دلیل هم اون هست که به نظر میرسه این شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه که از حمایت ترکیه به سر برخوردار هستند، یکی از اهدافشون عقب روندن کردها هست. شاید به همین خاطر هست که ترکیه داره از اونها حمایت میکنه. از سوی به نظر نمیرسه که کردها قصد عقب نشینی داشته باشن، با وجودی که بعضی از مقام های آمریکایی از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهور این کشور و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفتن که قرار هست کردها به سمت نهر غرب از غرب فرات عقب نشینی کنن و به سمت شرقش برن، اما نحوه تحرک شبه نظامیان کرد این رو نشون نمیده و به نظر مثل میخوان به سمت روستای الغندوره حرکت کنن. روستای الغندوره میان جرابلس و منبج واقع هست و این مسئله میتونه وضعیت رو پیچیده کنه، کمان که شاهد بودیم که روز گذشته جنگنده های ارتش ترکیه برخی از مواضع شبه نظامیان کرد رو بمباران کرد.
وقت زیادی نداریم، اینیا میتونی خیلی کوتاه بگی آیا برآوردی در مورد زمانی که ممکنه این عملیات ادامه داشته باشه وجود داره؟
احمد عثمان از فرماندهان ارتش آزاد سوریه گفته ممکن هست طول بکشه، چرا که هدف مخالفان، هدف ارتش آزاد سوریه رسیدن به غرب هست، به شهرک ماره، و میان شهرک ماره و جرابلس راه زیادی از چندین روستا هست و ممکنه این عملیات هفته ها و ماه ها طول بکشه.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزائری از منطقه همراه ما بود. در مورد آخرین خبرهای سوریه شنیدید. همونطور که شنیدید، در پی توافق مخالفان و دولت بشار اسد، تخلیه شهر داریا از مخالفان و اهالی این شهر روز جمعه شروع شد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو گفتگوی چند ساعته ای داشت. اونها در تلاش هستند برای برقراری آتش‌بسی موقت در بخش‌های وسیع از سوریه به توافق برسند. اما خروج مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شهر داریا در سوریه چه اهمیتی داره؟ این پرسش است که حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسئله بین الملل، به اون پاسخ میده.
این یکی از نقاطی بوده که از سال 2012 در محاصره ارتش سوریه بوده، چیزی در حدود 8000 نفر جمعیت در این منطقه دووم آوردند و بدون هیچ کمک امدادی از بیرون، بعد از 4 سال فقط همین یکی دو ماه پیش بود که اولین کمک امدادی به اینا رسیده، به لحاظ تغذیه دچار مشکلات اساسی. یعنی دومی که خود این نیروهای شورشی که در اینجا بودن، شمارشون 700 نفر رو عنوان میشه، اینها میتونن بدون هیچ مشکلی برن به ادلب، سلاح‌های سبک خودشون هم ببرن، رغم اینکه مجبور شدن این منطقه رو به عنوان آخرین منطقه که خودشون در عمومه دمشق دستشون بود تخلیه بکنند، ولی اینکه میتونن به سایر نیروهای شورشی به پیوندن رو امتیاز برای خودشون به حساب میارن. به خصوص که یک فرودگاه بزرگ نظامی هم در اطراف این منطقه است، از این جهت هم رژیم مقدار در وضعیت بهتری قرار میگیره به لحاظ امنیتی و نظامی.
آقای حسینی فتح، شاید بشه گفت که موضوع کردها هم در شمال سوریه موضوع مهمی هست، از اونجایی که به هر حال بن علی یلدرین گفته درسته که نابودی داعش اولویت مطلق هست، اما گفته برای ترکیه این موضوع کافی نیست. شرایط کردها چی میشه؟
واقعیتش اینه که کردها تا به امروز تمام تلاششون این بوده که در پناه حمایت آمریکا و سرویسی که میدن برای زانو در آوردن داعش، این امتیاز رو بگیرن که اون مناطق شمال سوریه رو بر کلش مسلط بشن، یک منطقه منسجمی ایجاد بکنن که بتونن توش تشکیلات اداری خاص خودشون رو بزنن و بعدن هم در یک چارچوب سوریه هم اگر بمونن بتونن راجع به فدرالیسم یا کنفدرالیسم با دولت مرکزی قدرت چونه زدن داشته باشن. این چیزی بوده که همیشه ترکیه ازش میترسیده با توجه به اینی که مرزهای ترکیه رو عملا کردها در دست میگیرن، به علاوه یک نیروی میشن برای پشتیبانی از کردهای ترکیه. به امروز به نظر میاد که به رغم حرفایی که نخست وزیر ترکیه زده، اولویت اول ترکیه ممانعت از ایجاد این منطقه منسجم کردیه. ترکیه هدف اولش مسئله کردهاست و اینکه نظر اینها به اهداف خودشون برسن، به خصوص که آمریکایی‌ها هم در این زمینه به نظر میاد که حمایتی رو ابراز کردن.
دقیقاً آقای حسینی فتح، می‌خواستم به همین اشاره کنم که جو بایدن و جان کری هر دوشون گفتن که جنگجوهای کرد تا شرق فرات عقب نشینی میکنن. میشه گفت که کردها از آمریکا رو دست خوردن با توجه به این نقشه راهی که شما ترسیم کردید از نقشه ترکیه در این ماجرا؟
تا حدود زیادی اینجوری کردهای یک هدف بلندتر بازانه دیگه داشتن برای این منطقه که میخواستن، امروز مجبورن توی چارچوب توافق نه تنها ترکیه و آمریکا بلکه ترکیه و روسیه و حتی دولت سوریه پشت به اصطلاح مرزهای شرق فرات عقب نشینی بکنند. به همین دلیل میشه گفت که باید دید که در قبال این عقب نشینی و این ضربه که الان کردها در رسیدن به اهدافشون خوردن، چه آمریکایی‌ها چه روس‌ها چه چیزی رو به این نیرو خواهند داد.
حبیب حسینی فتح، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، همراه ما بود که درباره آخرین خبرهای مربوط به سوریه از او شنیدید. اما بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، داوود رشیدی بازیگر مشهور سینما و تئاتر و تلویزیون صبح روز جمعه در 83 سالگی به دلیل سکته قلبی درگذشت. از محمد زرقامی درباره گذشته او و دوستانش بشنویم.
بهار 1395 را داوود رشیدی، هنرپیشه برجسته تئاتر و سینمای ایران، با بیماری آلزایمر و در خانه آغاز کرد. بهاری که تابستانش با درگذشت او بر اثر ایست قلبی و باز هم در خانه گره خورد. داوود رشیدی و بسیاری از چهره‌های استخواندار سینمای ایران ستارگان سینمای نفس‌تنگ دهه 60 خورشیدی بودند و به این سینما جان و رونق بخشیدند. آقای رشیدی که تا پنجم شهریور ماه 83 بهار را زندگی کرد، فارغ التحصیل رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر از ژنو بود. او در بد به برودش به ایران در اوایل دهه 40 خورشیدی به استخدام وزارت فرهنگ و هنر ایران درآمد. منصور تهرانی، ترانه‌سرا و فیلمساز ساکن سوئد میگوید آقای رشیدی پیش از ورود به سینما با کار تئاتری خود شناخته شده بود.
همه داوود رشیدی رو در قبل از همه حرفا وقتی از مدود به نام در انتظار گدو میشناسن که ایشون اون تئاتر رو معروف کرد توی ایران و اجراهای خیلی متعددی داشت و اینها.
داوود رشیدی در همان دوران به تأسیس گروه تئاتر امروز دست زد که بسیاری از بازیگران این گروه بعدها بدنه سینمای سالهای پس از انقلاب اسلامی را تشکیل دادند و برخی از آنها مانند سوسن تسلیمی به چهره‌های موفق و ماندگار تبدیل شدند. ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرا، نمایش نام نویس و کارگردان تئاتر، از شاگردی داوود رشیدی و حمید سمندریان در این عرصه به عنوان شانس‌های زندگی‌اش یاد می‌کند و با گریزی به اجرای نمایش در انتظار گدو جایگاه ویژه‌ای برای او قائل است.
من هرگز اون چی که دیدم و آموختم از مثلا اجرای نمایش چشم راه گدو یا در انتظار گدو فراموش نمی‌کنم، چون ما که رفته بودیم تئاتر بخونیم در اون زمان در پلی قرار داشتیم که بعد از کارورزان نامدار مثل نوشین، مثل مهتاش و مثل نسکویی ها، اون وقت سمندریان همچون داوود رشیدی و آربیا و نسیان و اینها نوعی تئاتر رو اجرا کردن و به ما نشون دادن که ما رو دچار تحول و دگرگونی کرد.
بازیگر پرکار دهه 60 خورشیدی سینمای ایران در اواخر دهه 40 به بازیگری سینما رو می آورد. فیلم های اول و دوم او چندان موفق نمی شوند تا اینکه با حضور در فیلم متفاوت جلال مقدم فرار از تله چهره موفقی از خود در سینما هم به نمایش می گذارد. در همین دوران هم از اداره وزارت فرهنگ و هنر به رادیو و تلویزیون ملی ایران به عنوان مدیر گروه نمایش و سرگرمی ها نقل مکان می کند. رضا علامه‌زاده کارگردان ایرانی ساکن هلند از شاگردان داوود رشیدی در مدرسه عالی سینما که فیلم اول خود قدیر را به پایان رسانده برای فیلم تازه‌اش فدایی به سراغ آقای رشیدی می رود.
درست اتفاقا تو همون سالی که من تحصیل می کردم این سال 1350 بود که امکان ساختن فیلم فدایی برای من فراهم شد. چون نویسنده فیلمنامه ایرج جنت عطایی بود و اونم با داوود رشیدی هم خیلی نزدیک بود، دعوت کردیم از ایشون که یکی از نقش‌های اصلی رو در کنار تقی مختار بازی کنه و ایشون هم با صد پذیرفت. یه دوره شیرین همکاری در تهران، در دسفول و جاهای مختلف برای فیلمبرداری این قضیه من داشتم.
حضور استاد در برابر دوربین شاگردانش برای رضا علامه‌زاده جوان و نوخاسته یک اتفاق بود.
برای من خب خیلی باعث افتخار بود، همش من هست که هنرمندی در اون درجه اومد تو فیلم کسی که هنوز تصویرش تموم نشده بازی کنه. این بزرگواری خود داوود رشیدی رو نشون میده.
آقای رشیدی در آخرین سالهای فعالیت خود مقابل دوربین محمد نوریزاد، روزنامه نگار و فیلمسازی قرار گرفت که در آن دوران به واسطه همکاریش با روزنامه کیهان و اصولگرایان زبان زد بود. فیلم پرچمهای قلعه کاوه. داوود رشیدی در طول سالهای فعالیت خود در فیلمهای درخشان بسیاری بازی کرد که برخی مانند نقش آقا حسینی در کندو اثر فریدون گله و یا مفتش شش انگشتی در هزار دستان شاهکار علی حاتمی برای مخاطبان سینما و تلویزیون خاطره انگیز شدند.
محمد زغامی در مورد داوود رشیدی گزارش میداد. میتونید در مورد او بیشتر در سایت ما بخوانید و ببینید، radiofarda.com. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشنزاده.
در فاصله کمتر از یک هفته به آغاز مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران پیش بینی کرد تیم ایران در برابر قطر می تواند با دردسر روبرو شود. خبرگزاری فارس به نقل از اشکان دژاگه می نویسد قطر تیم قدرتمندی است و برای ما دردسر بزرگی ایجاد خواهد کرد. آنها شانس صعود به جام جهانی را دارند. خبرگزاری دانشجویان ایران هم می نویسد اشکان دژاگه معتقد است تیم ملی فوتبال ایران هیچ بازی آسانی در مسابقات انتخابی جام جهانی نخواهد داشت. دژاگه که خود سالها در باشگاه‌های قطر بازی کرده در مصاحبه با سایت العربیه در این امیرنشین خلیج فارس می گوید قطر دارای بازیکنان بزرگی است و یک خطر جدی برای تیم‌های بزرگ آسیایی محسوب می شود. مسابقه ایران و قطر روز پنجشنبه آینده در نخستین روز از آخرین مرحله رقابت‌های انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. در کرج روز جمعه طی مراسم ویژه‌ای از کیمیا علیزاده، نخستین زن ایرانی که در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برنده مدال شده است، استقبال و تجلیل به عمل آمد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم که در مجتمع بین المللی تنیس کرج برگزار شد، از کیمیا علیزاده به عنوان الگویی برای دختران و بانوان کشور قدردانی شد. کیمیا علیزاده هم اظهار داشت
خیلی خوشحالم از اینکه تونستم دل این آدمو شاد کنم و حتی واسه یک لحظه هم شده تمام غماشونو فراموش کنم.
کیمیا علیزاده به عنوان نخستین دختر ایرانی در تکواندوی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برنده مدال برنز شده است. در مراسم روز جمعه در کرج اعلام شد یک دستگاه آپارتمان، یک خودروی سواری، 300 سکه طلا و 50 میلیون تومان وجه نقد به عنوان پاداش به وی اهدا خواهد شد. یک هفته پس از پایان بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو، سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت سقف آرزوهای والیبال ایران رسیدن به المپیک نیست. به گزارش ایسنا، امیر خوشخبر ضمن مقایسه عملکرد دو سرمربی آرژانتینی که به نوبت هدایت والیبال ایران را ظرف چند سال گذشته عهده‌دار بودند گفت راول لوزانو مانند هولیو ولاسکو موفق نبود. لوزانو هدایت تیم ملی والیبال ایران را در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو عهده‌دار بود که تایان والیبال ایران با 2 پیروزی و 4 شکست به کار خود پایان داد. سرپرست تیم ملی والیبال ایران ضمن اشاره به پایان قرارداد لوزانو گفت هنوز صحبتی برای تمدید قرارداد نکرده ایم. وی همچنین گفت سقف آرزوهای والیبال ایران رسیدن به بازی‌های المپیک نیست. و در آلمان ساعتی پیش فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا با 1 بازی آغاز شد که تایان بایر مونیخ قهرمان فصل پیش میزبان وردر برمن است. این بازی هم اکنون ادامه دارد.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید. اما بعد از این آخرین بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا میتونیم همراه بشیم با بنیامین صدر در برنامه هفتگی جمعه. از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید.
جامعه. باز هم با شما از خودکشی حرف میزنم و این بار خودکشی 4 جوان به فاصله 1 هفته در 2 نقطه از ایران. جوانهایی که سن هر 4 نفرشون به 28 سال نمیرسید. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله جامعه، این مجله اجتماعی رادیو فردا. در برنامه این هفته به اتفاق هم نگاه دوباره‌ای می‌کنیم به خودکشی، اون هم خودکشی جوان‌ها در ایران و چرایی اون. پس با من و این برنامه همراه باشید. هنوز از خبر خودکشی 2 پسر جوان 22 و 27 ساله در اواسط مرداد ماه امسال در یاسوج نگذشته بود که شهریور با خبر خودکشی 1 دختر و پسر 20 و 25 ساله در کیاسر مازندران شروع شد. در وصیت‌نامه‌ای که از 2 پسر جوان در یاسوج به جا مونده دلیل خودکشی اونها خستگی از دنیا نوشته شده بود. اما چرا این جوانها به سراغ خودکشی رفتند؟ و خستگی از دنیا اونها رو به آخر خط رسوند. مهرداد درویشپور جامعه شناس برای ما از بنبست در زندگی این جوانها میگه.
اینکه در جامعه ایران سن خودکشی اینقدر پایین اومده و حتی گروه های دانش آموز رو در بر میگیره نشون میده یک در بسیاری از خانواده ها والدین آنطور که باید و شاید نقطه اتکای مناسبی برای فرزندان نیستن و از اون حمایت معنوی مادی و امنیتی که باید برخوردار بشن برخوردار نیستن. ثانیاً در محیط اجتماعی هم شرایط رشد، شرایط شادی، شرایط در واقع تحرک و تولید امید بیشتر به جامعه چندان وجود نداره و فکر میکنم نوجوانانی که نه در خانواده و نه در اجتماع یا محیط مدرسه احساس امنیت و احساس رفاه و احساس تأمین نیازهای روحی روانیشون رو با اون روبرو نشن، خطر افسردگی و رویکرد به خودکشی در اونها بالاست. چند دسته عاملهایی به گمان من در رشد خودکشی در سالیان اخیر نقش موثر داشته. یکی مسئله فشارهای اقتصادی است که فشارهای اقتصادی بسیاری از افراد رو به سمت خودکشی سوق میده. دوم جنبه جنسیتی ماجراست. بسیاری از دختران و زنانی که احساس میکنن تحت ستم جنسیتی قدرتمندی چه در جامعه چه در محیطای کار چه در خانواده با آن روبرو هستن، مفری برای در واقع گریز نمییابند و به خودکشی روی میارند. سومین نکته مسئله ناهنجاری های روحی و فشارهایی که محصول ارزش های در واقع دینی هست که در جامعه تلاش میکنه حقنه بکنه به مردم، اما مردم به دلیل تمایلشون به یک زندگی دنیوی خودشون رو در تعارض می‌بینن با اون. خود این ناهنجاری به گمان من از جمله عواملی است که به افزایش خودکشی در جامعه نزدیک ایران یاری می‌رسه.
اما بعضی در کشورهای دیگه دنیا چطوره؟ به خصوص کشورهای توسعه یافته. بیشتر بشنوید از مهرداد درویشپور.
کشوری ممکنه باشه مثل ژاپن
که بسیار صنعتی است و از استانداردهای بالای زندگی برخورداره، ولی به دلیل مثلا سنت هاراکیری در اونجا یا به دلیل شدت کار در محیط‌های کار استرس فوق‌العاده بالاست و مثلا خودکشی بسیار گسترده است. بنابراین اینکه نسبت کشورهای دیگر ایران چه موقعیتی داره، هنوز به خودی خود گویای وضعیت خودکشی در ایران نیست. واقعیت اینه که در سالهای گذشته آمار خودکشی به دلیل ناهنجاری‌های اجتماعی، نابسامانی‌های اقتصادی بسیار رشد یافته بود و همچنان فکر می‌کنم مسئله خودکشی یک معضل اجتماعی در جامعه ایرانه.
آمار دقیقی از تعداد خودکشی‌ها، مخصوصاً خودکشی کودکان و نوجوانان، در ایران منتشر نمی‌شه. بشنوید نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رو درباره خبرهایی که این روزها از خودکشی افراد کم سن و سال منتشر شده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها میشه. من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره و انواع محدودیت ها که به جوان ها تحمیل میشه، در عمل فضای سختی پیدا میشه. همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوان ها در کشورهای دیگر، هیچ کدوم از معذرت رو ندارم، بنابراین میشه گفتش که بخش از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه هست. طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال کنید.
اونطوری که آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران به ما میگه، در سالهای گذشته بیشترین آمار خودکشی بین سن 18 تا 28 سال بوده. درباره روش‌های خودکشی هم، حلق‌آویز کردن در مردان و خودکشی با سم و دارو در بین زنها بیشترین فراوانی رو داشته. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، درباره خودکشی افراد کم سن و سال معتقد کسی که سن کمتری داره هنوز این تجربه را از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که با ناامیدی احساس شکست می‌کرده و حالا تونسته با تحمل بیشتر به موفقیت در زندگیش برسه.
اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میان 80,000 نفری که در سال خودکشی می‌کنند، 75%شون کسانی هستند که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنن. معنی این حرف این استش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر، به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدف‌هایی که جامعه اون هدف‌ها را مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دست یافتن به اون هدف‌ها نیست. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم، خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمین‌های اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت می‌کنیم، پای دولت‌ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون میاد.
فضای جامعه، مردم، خانه و مدرسه آدم‌ها رو به کدوم سمت و سو می‌بره؟ امین بزرگیان، تحلیلگر مسائل اجتماعی، برای ما میگه از اونجایی که جامعه ایران جامعه‌ای در حال گذاره، خودکشی هم در این جامعه که گذارهای متعدد و تو در تو و بحران‌های دائمی رو سپری می‌کنه، نوعی واکنش به واقعیت هاست. اینکه افراد خیلی سریع با آنچه که ندارن و حسرتش رو دارن آشنا میشن و این آشنایی اونها رو آزار میده.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرن بلخص در جامعه که در حال گذار.
خودکشی 13 دلیل مرگ در دنیا اعلام شده. در ایران نرخ خودکشی از خیلی از کشورها پایین تره، اما ترکیب سنی افرادی که دست به خودکشی میزنن زنگ خطر رو برای جامعه به صدا در آورده. اونطوری که آمار وزارت بهداشت ایران به ما میگه، هر سال به طور میانگین حدود 5000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران ثبت میشه که این رقم در چند سال گذشته هم تقریبا ثابت بوده. به پایان برنامه دیگه ای از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از همراهی شما ممنونم. ما رو از نظر و پیام خودتون آگاه بکنید. برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.